صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف میکند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز، از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی ماده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
من مجبور بودم از اتاق بیرون برم. صدای ژرف و غیر قابل انکار خواب من را آشفته کرده بود. چیزی مقدس من را صدا می زد. تنها صدایی که به گوش می رسید تیک تاک منظم و بیوقفه ساعت روی میزم بود. صدایی مبهم و غیر واقعی، گویی از تالاری بزرگ و قدیمی یا از اعماق آب می اومد. من در آستانه خواب بودم، جایی که مرز بین آگاهی و ناآگاهی در هم میآمیزه. من در اون لحظه معلق بودم، معلق در لبه سکوت و در شرف پرتاب شدن در سکوتی محض. در اون لحظه خوابالود ولی نخوابیده، بیدار اما نه هوشیار، آسیب‌پذیر در مقابل ندایی درونی که میگفت بیدار شو، از این اتاق بیرون برو. صدا قوی‌تر و قوی‌تر میشد، چنان مبرم و فوری که دیگه نمیشد در برابرش مقاومت کرد. بیخوابی بر من هجوم آورده بود و پیوسته روی بسترم غلط میزدم. دیگر از خواب خبری نبود. بلند شدم و لباس پوشیدم و از دانشکده بیرون رفتم. نگاهی سریع به ساعتم انداختم. ساعت 10 دقیقه قبل از نیمه شب بود. هوای شب سرد بود و دانه های برف که صبحگاه بر روی زمین و شاخه های درخت نشسته بود به صورتم پاشیده می شد. صدای کوبیده شدن برف رو در زیر گام های خودم احساس می کردم. نور ماه حاله ای شبه آسا بر ساختمان دانشکده انداخته بود که از میان قندیل های آبیخته و آبچگان چون خنجری یخ زده بودند که در حال شکستن باشند. هیچ معماری در جهان قادر به طرح چنین تصویر بدی از طبیعت نبود. نزدیک کلیسا شدم. درهای سنگین کلیسا از چوب کاج و به سبک معماری گوتیک ساخته شده بود. در رو گشودم و وارد کلیسا شدم. در کلیسا پشت سر من با ناله ای ضعیف که از دیوارهای سنگی تالار پژواک پیدا می کرد بسته شد. این پژواک من رو تکون می داد. صدایی که کاملا متفاوت با صداهایی که هر روزه در مراسم کلیسا به گوشم می رسید. هنگامی که صدای باز و بسته شدن درها در همهمه دانشجویان برای نشستن در جایگاه مخصوص خودشون خفه می شد، اینک صدای در خلوت نیمه شب انعکاسی هولناک داشت. چند لحظه در سکوت ایستادم تا چشمانم به تاریکی عادت بکنه. پرتو ضعیفی از نور ماه از خلال پنجره های گرد گرفته ی کلیسا به درون رسوخ می کرد. کمی بعد تونستم راهی به سوی نیمکت ها و راهروی مرکزی که منتهی به منبر می شد پیدا بکنم. ناگهان احساس باشکوهی مالند رفتن به فضا در خودم احساس کردم، گویی همراه با ستونهای کلیسا به سوی گنبد کلیسا کشیده می شم. اینطور به نظر می رسید که این ستونها من رو به بالا می کشند، حسی چون قرار گرفتن در دستانی غولاسا و کشیده شدن به آسمان. بعد آهسته و ناخودآگاه به سوی منبر قدم برداشتم. صدای برخورد کفش هام بر روی کف سنگی کلیسا تصویری ترسناک از رژه سربازان آلمانی بود که به گلمیخ های پوتین خودشون به سنگ فرش خیابان ها پای می کوبیدن. هر گامی که در راه روهای کلیسا بر می داشتم به منزله همون صدای ترسناک بود تا اینکه به قسمت مفروش منبرگاه رسیدم. اونجا زانو زدم. به مقصد خودم رسیده بودم. حالا آماده بودم تا با منبع صدایی که خواب من را آشفته کرده بود ملاقات کنم. وضعیت ظاهری من طوری بود که انگار میخوام دعا بکنم، ولی چیزی برای گفتن نداشتم. در سکوت کامل زانو زدم تا احساس حضور خدای قدوس من را پر بکنه. ضربان قلبم تاپ تاپ سینم را فشار میداد. لرزشی در ستون فقراتم احساس می کردم و سراپای وجودم رو ترس فرا گرفته بود. تلاش کردم با احساس وجود خدا با اون ترسی که بر من چیره شده مبارزه بکنم. ناگهان ترسم برطرف شد و لحظه ای بعد با موج جدید و کاملا متفاوتی با امواج ترسناک پر شدم. جان من سرشار از آرامشی و اسف‌ناپذیر بود. آرامشی که آسودگی رو به روح مضطربم بازگردونده بود. در همون لحظه راحت شدم، آسوده شدم و دوست داشتم در همون حال باقی بمونم. بی اون که کلامی به زبون بیارم، بی اون که حرکتی بکنم، فقط و فقط در اون آرامش محض در حضور خدا غرق بشم. اون لحظه، لحظه ی تحولم در زندگی بود. چیزی ژرف در روح من یک بار و برای همیشه جا گرفت که از اون لحظه از من جدا نشده و در قدرت پایدار خودش در من باقی هست. اون تحول عجیب فقط کار خدا بود، کار خدای قدوس، کار خدای مهیب، خدایی که تونست در یک لحظه من رو از وحشت پر بکنه و در لحظه دیگه از آرامش. در اون لحظه می دونستم که دارم جام مقدس روح القدس رو می نوشم و مزه مزه می کنم. در درون من تشنگی تازه ایجاد شد که هیچگاه این دنیا نتونسته بود اون تشنگی رو فرو بنشونه. از اون به بعد بود که یاد گرفتم هرچه بیشتر بیاموزم. یاد گرفتم که دنبال این خدا برم و هرچقدر که میتونم از او بیاموزم و با او باشم. ناگهان به خودم اومدم. چه چیزی دانشجوی خواب زده رو مجبور میکنه در اون ساعت آخرین شب به جستجوی خدا بره؟ کمی فکر کردم. یادم اومد بعد از ظهر همون روز اتفاقی در کلاس افتاده بود که من رو به اون کلیسا کشوند. من مسیحی نوایمانی بودم. مسیحی شدن من ناگهانی و هیجان انگیز بود و برام تکرار دیگری از تجربه راه دمشق بود. زندگی من زیر و رو شده بود و سرشار از شوق برای دستیابی به حلاوت مسیح بودم. من با حس تازه‌ای سرشار شده بودم. علاقه شدید من به خوندن کلام، علاقه شدید من به فرا گرفتن دعا، علاقه شدید من به غلبه بر صداهایی که وجدانم رو متهم می کرد و علاقه شدید به رشد در فیض خدا. من ناامیدانه می کشیدم زندگیم رو در راه مسیح صرف بکنم. روح من همواره با خودش زمزمه می کرد: خداوندا، می خوام مسیحی باشم. ولی در زندگی مسیحی اولیم چیزی کم داشتم. من شوق خدا رو از دست داده بودم و نشانه این وضعیت نوعی نگرش سطحی و ساده بود که من رو تبدیل به شخصیتی تک‌بعدی کرده بود. من به نوعی تک پرست بودم که تنها شخص دوم تثلیث رو می پرستید. می دونستم که عیسی چه کسی هست، ولی خدای پدر برای من در لفافه ای از اسرار پوشیده شده بود. او پنهان بود، معمایی در ذهن من، غریبه ای در جانم. پرده ای سیاه چهره خداوند رو پوشونده بود. اما درس فلسفه همه چیز رو برام عوض کرد. تا قبل از اون فلسفه درسی بود که کمترین علاقی به اون نداشتم و به سختی میتونستم ساعات تدریس اون رو تحمل بکنم. بیش از هر چیز در پی اون بودم که به خوندن کتاب مقدس بپردازم و فکر میکردم که پرداختن به موضوعات انتزاعی و خسته کننده کلاس های فلسفه چیزی جز اتلاف وقت نیست. گوش سپردن به بحث ها و جدل های فلسفی به نظرم پوچ و تهی میومد و چیزی از اون مباحث برای تغذیه جانم پیدا نمیکردم. چیزی که ادراک و اوهام من رو برانگیزه. فقط و فقط معماهای مشکل و مبهم روشنفکرانه که من رو می آزاره تا اون که این بعد از ظهر سرد زمستانی فرا رسید.
حضور نوازش گرم عشق ز چشمان جاری سازد، حضور پر محبتت وجودم را شده و سازد، حضور پر جلال تو هم بر زبانم جاری کنم، حضور پر فیض تو شفا را در من جاری کند. تشنه ام تشنه حضور شیرینت، مشتاقم مشتاق دیدار رویت. ای پدر ای پدر، آغوش گرم تو پر محبت پر از رحمت و فیض است. حضور نوازش گرد، عشق ز چشمانم جاری سازد. حضور پر محبتت وجودم را شعله ور سازد. حضور پر جلال تو هم به زبانم جاری کند. حضور پر از فیض تو شفا را در من جاری کند. تشنه‌ام تشنه حضور شیرینت، مشتاقم مشتاق دیدار رویت. ای پدر ای پدر، آغوش گرم تو پر محبت پر از رحمت و فیض.
سخنرانی اون روز درباره فیلسوفی مسیحی به نام اورلیوس آگوستین بود. او در طول تاریخ به نام کانون کلیسای کاتولیک روم شناخته شده بود. هر کس با نام آگوستین قدیس از او یاد می‌کرد. استاد در مورد دیدگاه آگوستین از خلقت جهان سخنرانی کرد. سخنان او به نظرم آشنا می اومد، چون که مشابه تعریف کتاب مقدس از خلقت بود. من می‌دونستم که کتاب مقدس با این جمله آغاز میشه: در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. ولی هرگز عمیقاً راجع به اصل آفرینش فکر نکرده بودم. ولی آگوستین به این سر پرداخته بود و چنین از خودش سوال کرده بود: خلقت چگونه انجام شد؟ در ابتدا چی؟ این جمله مانند شروع یک قصه است، روزی روزگاری. اما مشکل اینجاست که در ابتدای زمان، آیا زمانی وجود نداشته که بگیم روزی روزگاری ما ابتدا رو شروع شدن از جایی و در مرحله ای از تاریخ میشناسیم؟ سیندرلا مادر و مادر بزرگی هست، داستان او که با روزی روزگاری شروع شد، از یک ابتدای مطلق آغاز نشد. قبل از سیندرلا پادشاهان و ملکه ها میزیستند و کوه‌ها و درختان وجود داشتند. اسب‌ها، خرگوش‌ها، گل‌های نرگس همه و همه بودند. ولی قبل از پیدایش چه چیزی بود؟ انسان‌هایی که خدا آفرید نه پدر و نه مادر داشتند و نه پدر بزرگ و نه مادر بزرگ و نه کتاب تاریخی که بخونند، چون که پشت سر خود تاریخی نداشتند. قبل از پیدایش و یا قبل از خلقت پادشاهان و ملکه ها نبودند، صخره ها و درخت ها نبودند، هیچ چیز و هیچ کس وجود نداشت جز خدا. در همین کلاس فلسفه بود که من دچار سرگیجه شدم. قبل از اینکه جهان آفریده بشه هیچ چیز نبود، ولی چه چیزی در جهان هیچ هست؟ آیا هرگز کوشیده اید در مورد هیچ فکر بکنید؟ ما کجا میتونیم هیچ رو پیدا بکنیم؟ بدیهی هست که در هیچ جا. چرا؟ چون که هیچ هیچ هست و هیچ وجود خارجی نداره. نمیتونه وجود داشته باشه، چون که اگر میبود چیزی میبود و نه هیچ. شما هم مثل من سرتون گیج رفت. برای لحظه‌ای به اون بیاندیشید. من نمیتونم به شما بگم در مورد اون فکر کنید، چون که هیچ اون نیست. فقط میتونم بگم هیچ هیچ هست. بنابراین ما چگونه میتونیم به هیچ فکر بکنیم؟ خیر، نمیتونیم. کاملا غیر ممکن هست. اگر بکوشیم به هیچ فکر بکنیم، همیشه فکر ما متوجه چیزی میشه. به محض اینکه بخوایم به هیچ فکر بکنیم، به یک هوای خالی میرسیم. ولی هوا هم خودش چیزی هست. هوا دارای وزن و ماده هست. چون اگر میخی به تایر اتومبیل شما فرو بره، هوای اون خالی میشه. جاناتان ادواردز زمانی گفت که هیچ چیزی هست در رویای صخره‌های به خواب رفته. این تعریف هم کمک زیادی نمی‌کنه. پسر من وقتی که در دبیرستان بود، تعریف بهتری از هیچ داشت. یک بار وقتی از مدرسه به خانه برگشت، از او پرسیدم پسرم امروز چی کار کردی؟ جوابش مانند هر روز این بود: هیچ. بنابراین بهترین تعریفی که میتونم از هیچ ارائه بدم، همون کاری هست که پسرم هر روز در دبیرستان انجام میده. درک ما از خلاقیت شامل شکل، فرم، رنگ، کلام، نوت، توفال یا پاره مواد هست. ما در تجربیات خودمون قادر به یافتن یک نقاش که بدون رنگ اثری بیافرینه، یا نویسنده‌ای که بدون کلمات کتابی بنویسه، یا آهنگسازی که بدون نوت آهنگی تصنیف بکنه نیست. هنرمندان میباید کار خودشون رو از چیزی شروع بکنن. اون چه که هنرمند انجام میده، شکل و فرم دادن و یا ترتیب و یا ترکیب کردن سایر مواد هست، ولی هرگز کار خودش رو با هیچ شروع نمی کنه. آگوستین قدیس تعلیم میده که خدا جهان رو از هیچ آفرید. خلقت چیزی هست مانند شعبده بازی، اونگاه که شعبده باز ناگهان خرگوش رو از میان کلاهش بیرون میاره. ولی خدا نه خرگوشی در اختیار داشت و نه کلاهی. همسایه دیوار به دیوار من کابینت ساز ماهری هست، ولی یکی از تخصصهای او ساختن جعبه های مخصوص شعبده بازان حرفه‌ای هست. او از من خواست به محل کارش برم و به من نشون داد که چگونه جعبه های جادویی رو می سازه. حقه کار در استفاده هوشیارانه از آینه هاست. وقتی که شعبده باز روی صحنه قدم می زنه و جعبه خالی یا کلاهی خالی رو نشون می ده، اونچه که شما می بینید فقط نیمی از جعبه یا کلاه هست. مثلا کلاه خالی رو در نظر بگیرید، آینه ای دقیقاً در وسط کلاه نصب می شه. این آینه قسمت خالی کلاه رو نشون میده و بیننده تصور میکنه که تمامی کلاه خالی هست، ولی در واقع داره نیمه کلاه رو میبینه. بخش دیگر کلاه فضایی هست برای پنهان کردن یک کبوتر سفید و یا یک خرگوش. در اینجا جادویی در کار نیست، بلکه شعبده باز چشم شما رو فریب میده. خدا جهان رو با آینه ها نیافرید. چنین خلقتی شامل هستی بخشیدن به همه چیز هست، از جمله آینه ها. خدا جهان رو از هیچ آفرید، زمانی که هیچ چی نبود و ناگهان در اثر فرمان خدا کائنات به وجود اومد. باز هم میپرسم چگونه خدا این کار رو انجام داد؟ تنها اشاره‌ای که در این مورد در کتاب مقدس میابیم این هست که خدا کائنات رو نامید که باشد. آگوستین نام این عمل رو امری یا حکم خدایی میگذاره. ما همه میدونیم که یک مورد امری فرمان هست و این یعنی حکم. تعریف فرهنگ لغات از حکم، فرمان یا حکمی از اراده ایست که چیزی رو خلق میکنه. در همین لحظه که من دارم این برنامه رو با این میکروفون ضبط میکنم و با استفاده از یک کامپیوتر، من میتونم فرامین خاصی رو به دستگاه بدم. من حتی میتونم صدای خودم رو نازک یا ضخیم بکنم، قسمتی از اون رو ببرم و قسمتی دیگه به اون اضافه بکنم. من میتونم میان صحبت‌های خودم یک موزیک رو اضافه بکنم. برای اینکه اشتباهاتم رو اصلاح بکنم، فقط یک فرمان به کامپیوتر میدم و کامپیوتر اشتباه من رو تصحیح میکنه. کامپیوتر با فرمان من کار میکنه، ولی قدرت فرمان من محدود هست. تنها فرامینی مؤثرند که در کامپیوتر از قبل برنامه ریزی شده باشند. نمیدونید چقدر دوست داشتم. میتونستم به کامپیوتر بگم که کامپیوتر جان، وقتی من دارم گلف بازی میکنم یا دارم غذا میخورم، لطفاً این برنامه رو با این موضوع برای من ضبط بکن. ولی ماشین نمیتونه این کار رو انجام بده. من میتونم با قدرت بیشتری بهش فرمان بدم. ولی کامپیوتر من کل شقی میکنه و فرمان من رو اجرا نمیکنه. احکام خدا مانند احکام ما محدود نیستند. خداوند میتونه با نیروی محض فرمان خدایی خودش رو در مورد خلقت چیزی امر بکنه. خدا میتونه از دل هیچ چیزی بیافرینه. خداوند میتونه از مرگ زندگی بیافرینه. او میتونه خلقت خودش رو از طریق تنین صداش انجام بده.
ای خداوند، خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.